کردم 780 هزار کانالیه که داره نوسان میکنه شاخص کلتون، و بیش از 24 هزار و نزدیک 25 هزار واحد هم رشد از ابتدای معاملات رخ داده تو بازار. تحلیلتون از فضای بازار چیه؟
خدمت شما شود که کماکان نقدینگی از اول آخر رو در بازار سرمایه میزنه و در حال به مدد رشدی که این روزها و هفته ها و ماه های گذشته داشته، نقدینگی کماکان به سمت این بازار در حال سرازیر شدن هست. رکود حاکم بر سایر بازارها هم موجب شده که به حال کماکان سرمایه گذاران گزینه جز بازار سرمایه رو پیش روی خودشون نداشته باشن. اتفاق مهمی که دیشب افتاد این بود که رهبر انقلاب ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت رو به حال دولت برای اجرا ابلاغ کردن و این هم به حال روح تازه‌ای دمید در بازار سرمایه. خیلی از این موضوع به عنوان انقلابی در بازار سرمایه یاد میکنه، چرا که با آزادسازی سهام عدالت ما شمار دارندگان سهام عدالتمون به معامله‌گران بازار سرمایه اضافه میشه و بازار سرمایه ما تقریبا بیش از 50 میلیون سهامدار و معامله‌گر رو تجربه میکنه و به همین دلیل هم هست که امروز تقریبا بازار یک پارچه‌ای رو در بازار سرمایه به رنگ سبز ما مشاهده میکنیم و معاملات با روند رو به رشد.
ارزیابی شما از این تعمیق و گسترش تعداد سهامداران چی میتونه باشه تو بازار؟
یکی از اتفاقات خوبی که برای اقتصاد میفته این است که تامین مالی شفاف، ارزان و آسان در بازار سرمایه اتفاق میفته. البته ما باید براش برنامه هم داشته باشیم. الان کفه تقاضا خیلی سنگین تر از عرضه در بازار سرمایه و باید کاری کنیم تعادل برقرار بشه. پیش بینی هم که الان داریم میکنیم، من فکر میکنم به امید خدا هفته آینده شاخص 1 میلیون واحد رو میبینه و دست کم شاید تا نزدیک این مرز پیش بره.
بله بسیار عالی. آقای حاجی وند، یک دوست شنونده پیام ارسال کردن 0935 4 شماره پایانی 2831 نوشتن که ما که در شهرستان هستیم برای ورود به بازار سرمایه و بورس چه کار باید بکنیم؟ دفاتر پیشخوان مراجعه میکنیم، جواب نمیدن، میگن که به ما مربوط نیست. الان راه دیگری وجود داره برای ثبت نام و گرفتن کد بورسی و غیره؟
ولی تنها راهش میشه همون دفاتر پیشخوان مراجعه کنن. بله، مدارک خودشون رو بدن به نمایندگی کارگزاری تو شهرستان خودشون. کد ملی هم خیلی سریع میگیرن، کد
بورسی
خیلی سریع میگیرن. اگر کسی این کارو انجام نمیده در دفاتر پیشخوان، داره تخلف انجام.
خب پس یا باید دنبال این باشن که اون دفتر پیشخوان رو به نوعی متنبه بکنن، یا اینکه دنبال دفتر پیشخوان دیگه خیلی سریع بگردن و ثبت نام انجام بدن.
این بود که میتونن به نمایندگی های شهرستان کارگزاری های بورس هم مراجعه بکنن اگر دفتر پیشخوان کارشون رو راه نره.
خب اینا هم
دیگه که هزینه ثبت نام و گرفتن کد معاملاتی فقط 15,000 تومان است. بیش از این کسی پول نده و پول بیشتری بگیره مخاطبی داره تخلف
میکنه. بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهیتون، از روزیاتتون. با شما خداحافظی میکنیم آقای حاجی وند، روزتون بخیر.
ممنون، خدا نگهدار.
بله، نبض بازار امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. اما همچنان برنامه ادامه داره و خبرهای امروزمون رو قراره که همراه با کارشناسان مرور کنیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بله، خبرها رو آغاز میکنیم، اما قبل از اون مرور رو نگاهی بر پیام هایی که شما برای ما ارسال کردید. آقای ناصر ابوالحسنی از تبریز نوشتن که ما قالیباف ها دولت و مسئولین فکر میکنن که شاید بعض ما خیلی خوبه چون هیچ نوع بسته حمایتی رو به ما اختصاص ندادن و حالا گلایه مند از این شرایط بودن. پیام های دیگری هم از قالیبافان محترم داریم در همین زمینه که اشاره کردم، این که لطفا به گوش مسئولین برسونین که ما قالیبافان در این موقعیت کرونایی کار ما هم تعطیل شده و این حالا 1,000,000 تومان ها و بسته های مختلف به ما هم لطفا تعلق بگیره. حالا گفتن میگیره این اتفاق میفته یا خیر. آقای خانم آفتابی از مراغه این پیام رو ارسال کردن. پیام های این چنینی زیاد داریم، یک بخش گفتگو هم داریم، حالا مشعل کاملتر در رابطه با این وضعیتشون گفتگو خواهیم کرد. اما خبر دیگری داریم راجع به یارانه معیشتی که امشب واریز میشه.
طبق اعلام سازمان برنامه بودجه کشور، ششمین مرحله یارانه معیشتی امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز میشه. در این اطلاعیه اومده که خانوارهای یک نفر 55,000 تومان، دو نفر 103,000 تومان، سه نفر 138,000 تومان و چهار نفره 172,000 تومان و خانوارهای بیش از 5 نفر هم 205,000 تومان امشب به حسابشون واریز میشه. انشالله این عزیزمون اگر جزو کسانیه که یارانه معیشتی رو هم دریافت خواهد کرد.
بله، یک حداقل تو این وضعیت کمک کوچکی میشه برای که شرایط یک کم راحت تر حداقل بگذره. افتتاح خودکار حساب برای متقاضیان مسکن ملی قابل توجه دوستانی که در رابطه با مسکن ملی و ثبت نامش سوال کردن.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده برای جلوگیری از ابتلا به کرونا، بحث افتتاح حساب به صورت خودکار و اتوماتیک برای متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته. این عزیزان شماره حسابشون با اطلاعاتی که توی سامانه ثبت شده در بانک مسکن گشایش پیدا میکنه، در رابطه با واریزش بهشون پیامکی میدن که مبالغ افتتاح حساب رو از طریق پیامک مطلع میشن و واریز خواهند کرد.
بله، و دستور رهبری برای آزادسازی سهام عدالت.
دیشب این ابلاغیه از دفتر رهبری اعلام شد در رابطه با آزادسازی سهام عدالت. مفادی داره که بر اساس اون دارندگان سهام عدالت مجاز خواهند بود که مالکیت خودشون رو در رابطه با شرکت‌های سرمایه پذیر در یک مدت محدودی اعلام بکنن. از سمت دیگه مقررات مورد نیاز برای انتقال سهام از صاحبان سهام عدالت توسط شورای بورس هم باید تدوین و اجرایی بشه، همونجور که آقای حاجی وندم تو بخش ابتدای برنامه گفتن. با این اتفاق شاهد تعمیق بازار بورس و رسیدن سهامداران بازار به 50 میلیون نفر هم میتونیم در کشور باشیم. شاید گام مهمی باشه اقتصاد کشور از یک اقتصاد بانک محور به یک اقتصاد بازار سرمایه یا بورس محور تغییر بکنه انشاءالله.
امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته در این حوزه. دوستانی که حالا سرمایه گذاری های کلان خیلی ها این روزها در این حوزه انجام دادن، امیدوارم که همش براشون سود باشه
انشاءالله
و خدای نکرده ضرری براشون نداشته باشه. خیلی ممنونم. دوستانی که در رابطه با بنزین تاکسی های اینترنتی گفتن که چرا پول بنزین تاکسی های اینترنتی پرداخت نمیشه، خبر تازه‌ای دارید آقای نعیمی، آقای پاکزاد؟ در این باره
بررسی کردین خبرها رو؟ من که فکر نمی کنم اتفاق جدیدی
در این زمینه نداشت،
سهمیه ای رو در نظر نگرفته بود.
این لحظه هیچ اتفاق خاصی نیفتاد.
دوست دیگری هم گفتن که خواهش میکنم در رابطه با گرانی خودرو صحبت بکنید، همین که ثبت نام ها که به راحتی هر کسی نمیتونه ثبت نام بکنه. بله. و ای کاش که میشد که ما هم در این قرعه کشی ها باشیم و خودمون هم کمک بکنیم که این عدالت رعایت بشه و همراه هم دیگه باشیم.
بازار خودرو البته بازار بسیار عجیب و پیچیده شده، هر اتفاقی که در کشور ما در دنیا میفته منجر به این میشه که قیمت خودرو افزایش پیدا میکنه. حالا نمیدونم این
فنر. باید ببینیم که ما گفتگو هم امروز داریم ظاهرا در رابطه با داریم. این تغییر قیمت محصولات از خودروسازان و همینطور به یک بخش گزارشی هم در همین رابطه داریم که بعد نیست در همین فرصت غنیمت بشماریم با توجه به پیامکی که خوندیم بریم این گزارش رو هم با هم بشنویم. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه. اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
سلام
عزیزم.
از قیمت خودرو اطلاع دارین تو این روزا؟
والا قیمت نجومی خودرو این میشه اطلاع نداشته باشه، همینجوری روز به روز داره بیشتر میشه دیگه، یه جورایی داره آرزو میشه دیگه واسه ما جوونا که.
خودرو رو من 11400 خریده بودم، الان فکر میکنم با این مدل حدود 560 تومان شده قرار.
چرا این تفاوت قیمت فکر میکنین اوجش کجا بوده، تو همین دوران ویروس کرونا یا قبلش یا شب عید؟
نه خب ببینید، به هر حال اصلا ربطی به ویروس کرونا حالا شاید بگیم داشته باشه نداشته باشه، کلا یه چیزی که هر سال در این شرایط اقتصادی توی مملکت به وجود میاد واسه همه اصلا.
یه دونه پیکان وانت دارم، پارسال من تابستون یه دونه کار کرده شو خریدم مدل 92، 15 میلیون، الان 50 تومان، الان 50 تومان کار کرده شه، در صورتی که صفرم نداره صفرش اگه باشه 75 میلیون.
بالاخره ببینید افزایش قیمت رو همه کالا است، فقط مختص به خودرو نیستش که شما هر جنسی که تو بازار برید الان بالاخره افزایش قیمت داشت.
الان که تو اردیبهشت 99 هستیم فکر میکنید این تغییر قیمت ها تو همین ماه اتفاق افتاده یا بعد از اینکه از نوروز 99 عبور کردیم؟ چه جوریه تغییر؟ اوجش کجا بوده؟
اوجش دقیقا بعد این بیماری کرونا بود به نظر من و فکر کنم همینجوری ادامه هم داشته باشه و بیشترم بشه.
چرا؟
یعنی اینکه بالاخره هم تولید کمتر میشه، هم خیلی از کارخونجات ها، خیلی از تولیدی ها بالاخره بازارشون خراب شده، واردات هم کمه و همین باعث میشه که افزایش قیمت بشه دیگه.
والا اوج که از همون اولش اوج بوده دیگه، تا آخره 97 همچی چیزی بوده، اوجش این بوده. بعد یه اوجی هم که همین الان داشته از 12 تا الان دیگه، باز یه اوجی هم داشته تو همین دو ماه سه ماه.
فکر میکنیم با توجه به این که ما هدف افزایش تولید رو داریم و جهش تولید مد نظرمونه، میتونیم در زمینه تولید خود رو به موفقیت برسیم؟
آقا چرا نمیتونیم برسیم؟ ما اون موقع که ماشین میذاریم کره هیچی نداشت، اونا از کشورهای دوروبر میومدن نگاه میکردن صنعت ما رو. بهترین کارخونه مال ما تو ایران، تو ما فقط یه قره وابستگی داریم به چین. یه سیم کشی که میخوایم بزنیم میریم میگیم آقا به چین، میگیم آقا برای ما این سیم کشی رو بزن. در صورتی که خودمون اگه بخوایم سیم تولید کنیم، مسی که ما داریم چین نداره. ما بهترین سیم کشی رو میتونیم بزنیم رو ماشین بدون هیچ ایرادی. هر چی که ما داریم ما خوبش رو داریم، ولی ما استفاده نمیکنیم.
بله، بخش گزارشی رو شنیدیم. دغدغه هایی که شما دوستان در حوزه خودروسازی دارید و حالا قیمت محصولات و اتفاقات دیگر مربوط به همین حوزه. جناب آقای مهندس رعنایی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع قطعه سازان استان مرکزی، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای مهندس رعنایی سلام بر شما، روزتون بخیر.
برکات خانم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و کارشناس های محترم جناب آقای نعیمی و جناب آقای پایزاد.
خیلی ممنون
و شنوندگان خوب رادیو ایران،
سپاسگزارم.
ممنونم از شما آقای مهندس. ما در خبرها داشتیم که حالا یکی از خودروسازها ابتدای سال افزایش قیمت داشته به اندازه 500,000 تومان. بعد تنها خبر خوب کاهش قیمتی که شنیدیم این بود که این خودروساز محترم بعدن 37,000 تومان از این 500,000 تومان رو کم کرده. خب خوشحال شدیم که میشه این اتفاق هم بیفته در بازار خودرو که قیمت کم هم بشه. آقا بازار خودرو چرا انقدر عجیب غریبه؟ هر اتفاقی که میفته قیمتا میره بالا.
ببینید، این مؤلف های اقتصادی خیلی زیادی در وضعیت قیمت خودرو تاثیر گذار. یکی از سه عامل الان میشنم خدمتتون عرض کنم. ببینید، یه عامل خب بحث هزینه دستمزد که اول سال حدود 37% هزینه دستمزد به سبب هزینه های کارخونه های تولیدی اضافه شده. 37% که خدمتتون عرض میکنم با عنایت به این مسئله است که واقعیتش 21% حقوق پایه است، ولی به هر حال یه چیز حدود 4 ماه به 12 ماه اضافه میشه، مثل ایدی 2 ماه، سنوات 1 ماه، 1 ماه مرخصی. این
بله. خب ارتباط ما ظاهرا قطع شد با آقای مهندس رعنایی. به محض اینکه ارتباط دوباره برقرار بشه گفتگو رو ادامه خواهیم داد. در ضمن خدمت شما دوستان عرض بکنم که خب ارتباط ما برقرار شده. آقای مهندس رعنایی بفرمایید لطفا، ما ادامه صحبتاتون رو میشنویم.
عذرخواهی میکنم، ببخشید. این 37% در حال یک مؤلفه ای که در تمام تولیدات از اول زنجیره قطعه سازی اضافه شده و به سایر هم اضافه خواهد شد. یه بخشی هم به هر حال افزایش قیمت نهادهای تولید هست که متأثر از وضعیت تورم سالیانه و قیمت ارزیه که توی بازار هست.
بلی.
اون هم یک اثری در افزایش قیمت در واقع قطعات و هزینه های تولید داشته. مسئله سوم که خیلی مهم و کسی بهش زیاد نپرداخته اینه که ببینید، هزینه قیمت تمام شده یک نسبت خیلی مستقیمی داره با تیراژ تولید. وقتی که تیراژ تولید در کارخانه‌های قطعه‌سازی خودروسازی پایین بیاد در طول تولید، عملاً هزینه های سربار سهم بزرگتری نسبت
به خب این تیراژ تولید چرا کاهش پیدا کرده؟ به خاطر وضعیت کرونا؟
مسئله کرونا از اسفند ماه، اول اسفند ماه در واقع تیراژ تولید رو کاهش داده.
بلی.
تا پایان حداقل فروردین که 100%، چون از اول اردیبهشت شرکت قطعه‌سازی شروع به کار کردن، ولی بعد از اون هم هنوز الان به دلیل اینکه مواد اولیه یه بخشی وارداتی هست، مواد اولیه ضروری و یا کالاهای واسطه‌ای برای ساخت یه سری قطعات برای خودرو، این هم توی چین هم دیر در واقع آماده شده به خاطر مشکلات اونا،
بله.
و هم دیر هم شده و این هم باعث افت و کاهش ظرفیت تولید شرکت ها شده. همه اینا دست به دست هم دیگه باعث شده که این افزایش قیمت در واقع اتفاق بیفته. البته خودروسازی تا به امروز چیزی از این افزایش قیمت رو به قطعات نه پرداخته نه مصرف کرده که این افزایش هزینه های قطعات.
خب دوباره ارتباط ما با آقای برنایی قطع شد، فکر میکنم دیگه فرصتی داشته باشیم که بتونیم گفتگو رو ادامه بدیم. خب پشت خطن همراه ما هستن. آقای رهنایی صدای ما رو داری؟
خواهی میکنم ببخشید.
خواهش میکنم، صدای شما قطع شد. ما گفتیم الان صدای ما رو دارید آقای رهنایی؟ نه خب متاسفانه خط تلفن ظاهراً مشکل پیدا کرده و گفتگو کردیم با آقای مهندس رهنایی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع قطعه‌سازان استان مرکزی. صحبت بخش‌هایی از صحبت‌هایشون رو در رابطه با تغییر قیمت محصولات یکی از خودروسازان شنیدیم. دغدغه‌هایی که شما دوستان این روزها همراهتونه و درگیرش هستید، اما فراموش نکنید که همین اتفاقات یک به یک قراره که کنار ما باشه برای که بتونیم اون جهش تولیدی که مد نظر مقام معظم رهبری هم هست در سال 99 رقم بزنیم.
انشالله بتونیم این رو رقم بزنیم. البته دیدگاه‌هایی که این عزیزمون مطرح کردن آقای رهنایی، حالا انشالله تو برنامه‌های بعد یا هفته‌های آینده بهش می‌پردازیم. من با اجازه از آقای نعیمی من یه نکته کوچولو بگم. بفهمی. عزیزان همه ارقامو دارن میگن ولی هنوز میگن مصوب نشده، پس چرا تو بازار مردم بابتش باید هزینه بپردازن؟
بله.
دومین اتفاقی هم که تو این فضا داره رخ میده اینه که ما همه این ارقام رو باید ببینیم چند درصد تو قیمت تمام شده واقعی تأثیر گذاره، که موقعی که 37% مثلا میگیم قیمت کارگر یا دستمزد داره افزایش پیدا میکنه، یه دفعه چند میلیون تومان روی قیمت هر دستگاه باید بره. و در مورد تیراژ هم اگر خاطرمون باشه اواخر سال هی میگفتن ما داریم تولید و افزایش میدیم، تولید و افزایش میدیم، پس چی شد؟ همه اینها سوالاتیه که باید پاسخ داده بشه.
بله دقیقاً درسته.
امیدوارم که یک فرصت دوباره دست بده بتونیم با مسئولین آقای رهنایی دیگر مسئولینی که در این حوزه باید پاسخگو باشن بتونیم صحبت بکنیم، پاسخ شفاف از همه این دوستان دریافت بکنیم، حداقل بتونیم دنبال راه حل و
قانع بشیم از پاسخ.
دقیقاً آقای پاکسو قانع بشیم بابت این پاسخگویی. اما دوستان ازتون دعوت می‌کنم شنونده سخنرانی ریاست محترم جمهور در جلسه هیئت دولت باشید.
در طول سال‌های گذشته و به ویژه امسال که سال سختی برای همه مردم بود با مشکلاتی که این بیماری از ماه اسفند هم برای سلامت مردم هم برای شغل و کار مردم ایجاد کرد، اما در این حال کارگران عزیز ما در اون کارگاه‌هایی که فعال بودند با همه توان برای رفع نیازمندی‌های کشور خدمت کردند. اینکه ما امروز می‌بینیم محصولات کشاورزی ما، محصولات مورد نیاز مردم ما، محصولات غذایی مردم، محصولاتی که مردم مربوط به مسائل بهداشتی هست، به وفور در اختیار مردم هست، در سایه کار و تلاش کارگران عزیز ما هست. یعنی در کنار تلاشی که کادر درمانی و پزشکی ما در این ایام انجام دادند که مجاهدت بزرگی بود، در کنار اونها هم کارگران برای رفع نیازمندی های جامعه ما اقدام کردند. خب تلاش بر این بوده که ما بتونیم در این ایام سلامت مردم رو به عنوان هدف اول و موضوع اول مورد حراست قرار بدیم و بعد هم نیازهای مردم رو بتونیم در بازار تأمین بکنیم و کارگاه‌های ما و بنگاه‌های تولیدی ما بتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن. البته جمع اینها گاهی وقتا پیچیدگی و سختی رو به وجود میاره، اما در این حال من میخوام به مردم عزیز بگم به دلیل
ناروشن بودن پایان این ویروس، ما خودمون رو برای کار و فعالیت، علم، دانش، تحقیقات، سرزنده نگه داشتن جامعه، امید به جامعه آماده کنیم، بنابر فرض اینکه این ویروس برای مدتی در کنار مردم متاسفانه هست، مبنا رو باید بر این بگذاریم، چون هیچ کس امروز در دنیا نمیتونه پیش بینی کنه که پایان این اپیدمی کی هست، چند روز دیگر هست، چند هفته دیگر هست، چند ماه دیگر هست. بنابراین ما یه مقدار بدبینانه باید بلند مدت تر فعالیتمون رو در کنار حضور این ویروس ببینیم. اون وقت راه جمعش اینه که همه دستورالعمل‌های پزشکی رو ما باید مراعات بکنیم و در این حال کار، تولید، فعالیت هم در کنار این احتیاطات لازم و ضروری هست. یه وقتی بود که ما به مردم میگفتیم حتما باید در خانه بمانید، الان هم ما میگیم برای غیر ضرورت در خانه بمانید، اما از یک مقطعی گفتیم برای فعالیت و کار ضروری با احتیاط از خانه خارج شوید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در خارج منزل بمانید و بعد برگردید به منزل. یعنی از فاصله گذاری اجتماعی ما رسیدیم به فاصله گذاری هوشمند. امروز هم که باز تقسیم هست به این که مناطق سفید داریم، مناطق زرد داریم، مناطق قرمز داریم، معناش به هیچ عنوان این نیست که در مناطق سفید دستورالعمل‌های بهداشتی نباید مراعات بشه، اتفاقا اونا بیشتر باید توجه کنند، بیشتر باید مراقبت کنند که این دستاورد بزرگی که در مناطق سفید به دست آمده حفظ بشه به خوبی. اونایی هم که در مناطق زرد و قرمز هستن، همه باید دست به دست هم بدیم و تلاش بکنیم اونا را هم تبدیل کنیم به مناطق سفید. در مسئله ویروس کرونا اصل کار در دست مردمه، چون ما هنوز درمانی براش نداریم، هیچ داروی مشخصی برای این ویروس هنوز وجود نداره، چون هنوز واکسنی وجود نداره، پس اساس بر مراقبته. مراقبت هم در قدم اول خودمون باید مراقبت بکنیم. در روزهای سختی هم اگر برای مردم پیش آمد، اون وقت توسط پزشک و پرستار و کادر درمانی باید مراقبت دقیق‌تر و بالاتر و پیچیده‌تر نسبت به فرد مریض انجام بگیره تا دورانش رو سپری بکنه. من میخوام در این ایام مقارن با روز مهم کارگر به همه کارگران تبریک بگم، به همه پزشکان تبریک بگم، به همه پرستاران تبریک بگم، به همه کشاورزان که الحمدلله این روزها ما شاهد محصول خوب کشاورزی در کشور هستیم. و این نکته خیلی مهمی هست، ما الان در یه شرایطی هستیم که اگر روپای خودمون نیستیم، تأمین برخی از مواد با داشتن پول و امکانات هم بسیار سخت و گاهی ناممکنه. یعنی ما اگر بنا بود در مواد غذایی نیاز داشتیم به بیرون، به خارج، حتی اگر پولش داشتیم، حتی اگر مشکل بانکی هم نداشتیم، حتی اگر مشکل حمل و نقل هم نداشتیم، مشکل دریایی هم نداشتیم، همه چیزم آماده بود، امروز مواد غذایی به این راحتی در اختیار دیگران قرار نمیدن. شرایطی شده که همه کشورها چند برابر اونچه که قبلا ذخیره میکردن امروز دارن ذخیره میکنن. ذخیره سازی در داخل کشورها افزایش پیدا کرده. این مواد غذایی یا شدیدتر از اون مواد دارویی و پزشکی هست. امروز ما ونتیلاتور خودمون تولید میکنیم، حالا رقمی که چند روز پیش یکی دوتا از شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کردن رقم بسیار خوبی بود، تقریبا نیاز کشور رو دارن تأمین میکنن. خب حالا اگه امروز ما نمیتونستیم تولید کنیم، میخواستیم ونتیلاتور بخریم، حالا فرض کنید اصلا پولم داشتیم، پولم در اختیار ما بود، روابط بانکی ما مشکل نداشت، معلوم نبود که چند کشور در دنیا هستند که این دستگاه تنفس مصنوعی رو به ما میفروشن. اگر ما امروز ماسک و گان و همه لوازم و تجهیزات لازم برای پرستاران عزیز و پزشکان ما در داخل نمیتونستیم تهیه کنیم، معلوم نبود به راحتی ماسک مورد نیاز پزشکان ما، پرستارهای ما به راحتی وارد کنیم. شما دیدید رو هوا میقاپیدند رو مسئله ماسک که این کشور زودتر ببره از اون کشور یا اون یکی زودتر ببره. خب معلومه شرایط یه شرایط سختی است. من میخوام همه مردم ما در این ماه مبارک رمضان که ماه نعمت، ماه عرفان، ماه معنویت، ماه خلوص، ماه قرب به خداوند، ماه انس به قرآن، همه ما در پیشگاه خداوند شکرگزار باشیم. شکرگزار باشیم به خاطر کار کشاورزان ما، به خاطر کار کارگران ما، به خاطر پزشکان ما، به خاطر پرستاران ما، به خاطر همه جامعه تحقیقی ما، شرکت‌های دانش‌بنیان ما، بنگاه‌های ما، تولیدگران ما، کارآفرینان ما. الحمدلله امروز یک آرامش نسبی در جامعه ما وجود داره. مردم آرامش دارن که اگر نیاز داشته باشن به مواد ضروری غذاییشون در فروشگاه‌هاشون موجوده. اگر نیاز داشته باشن به وسایل بهداشتی در فروشگاه‌هاشون موجوده. اگر مردم نیاز داشته باشن به تخت بیمارستانی خدای ناکرده موجوده. اگر روزی نیاز پیدا کنن خدای نکرده به تخت ویژه، شرایط مهیاست. این در پیشگاه خداوند شکرگزاری داره. من در این روزها که با بسیاری از سران کشورها در تماس تلفنی بودم، تقریبا همه اونها به چند نکته توجه داشتن. همه اونها ایران رو زیر نظر داشتن، یعنی صحبت که میشد میگفتن بله ما آمار شما رو میدونیم، ارقام شما رو میدونیم، روند کار شما رو میدونیم. همه تشکر میکردن از اینکه ایران یک کار بسیار منسجم قویی برای مقابله با این ویروس انجام داده. حالا من نمیخوام اسم ببرم، بعضی از رهبران کشورها بودن که از من سوال میکردن که شما چجوری از فاصله اجتماعی به فاصله هوشمند آمدید، بعد این سه رقم سفید و زرد و قرمزی که اعلام کردید مبانیتون چیه، میخواید چیکار بکنید؟ معلومه این کشور مورد توجه جهانه، همه دارن نگاه میکنن به این کشور. پیروزی ما در این مقطع پیروزی یک ملته، پیروزی دولت نیست، پیروزی کادر درمانی تنها هم نیست، پیروزی ملت ایرانه. اگر خوب بتونیم مدیریت بکنیم، خوب بتونیم کار رو پیش ببریم، در این شرایط ما باید مطمئن باشیم آب رو هم تأمین میکنیم برای مردم، برق رو هم تأمین میکنیم برای مردم، سوخت رو هم تأمین میکنیم برای مردم، خیلی مهمه، ارز لازم رو هم تأمین میکنیم، ریال لازم رو هم تأمین میکنیم، کمک لازم رو هم تأمین میکنیم. واقعا علارغم همه پیچیدگی ها و فشارهایی که بوده، این که من آمار بانک مرکزی رو نگاه میکنم میبینم که تورم ماهانه ماه فروردین نصف تورم ماهانه ماه اسفنده. خب این به معنی یک حرکت خوب اقتصادی در کشور هست. اینکه امروز مردم هم به بازار پول اعتماد دارن،
شنوندگان عزیز، سخنرانی آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور رو میشنوید در جلسه هیئت دولت. چنانچه سخنرانی ایشون ادامه داشت، بعد از خبرهای ساعت 11 ادامه سخنان ایشون رو به سمع شما خواهیم رسوند.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.